خبر.
برخورد با صرافان متخلف در درج قیمت‌های غیر متعارف در تابلو کانون صرافان در اطلاعیه از برخورد با شرکت‌های صرافی متخلف در خصوص درج قیمت‌های غیر متعارف در تابلو خبر داد. پیروه بخشنامه مورخ 3 مهر ماه 1399 بانک مرکزی مبنی بر برخورد با شرکت‌های صرافی متخلف در خصوص درج قیمت‌های غیر متعارف در تابلو به اطلاع همه صرافان می‌رساند ضروری صرافان اقدام به درج قیمت قابل معامله اسعار خود در نرم افزار کاربردی کانون کرده و از انجام هر گونه معامله بدون درج قیمت خودداری کنند. بدیهی است ملاک دفاع کانون صرافان در مراجع قضایی، مالیاتی و نظارتی آرشیو قیمت‌های درج شده در سامانه مسئول است. همچنین پیشنهاد می‌شود برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و رفاه حال مشتریان، همه صرافان از سیستم نوبت‌دهی نرم افزار کاربردی بهره برده و از تجمع و تشکیل صف در صرافی‌ها جلوگیری کنند.
سلام فرشته کوچولوی من. میدونی از همون لحظه اولی که دیدمت سر تا پا آرامش شدم. همه وجود من چشم شده بود برای دیدنت. تمام دغدغه من و مادرت اینه که تو سالم، خوشحال و پر از امید باشی تا بتونی واسه آیندت بهترین و درستترین انتخابها رو داشته باشی. آیندهی که توش یه دل سیر بخندی و سلامت باشی تا جوونه بزنی. نور به تاب به دنیا خورشید بابا.
مربای آلبالوی چینچین. چینچین راز سلامتی مزه ها.
این روزا که برای رعایت بهداشت و حفظ سلامتیمون لازمه مدام دستامونو بشوریم، آب خیلی زیاد مصرف میشه.
اصلا نگران نباش، شیر چشمی راسان این مشکلو حل کرده. با سنسورای قوی و پیشرفته‌ای که داره حتی یه قطره آبم هدر نمیره. شیرالات چشمی راسان.
راسان، همراه سرد و گرم زندگی.
بیسکویت خوب من پر انرژی نسترن، سلامت و شیرینه بدون شکر نسترن. سفرستن کیف دلا رو کوک کن، هم تو کار هم خونه خستگی ها رو نسترن. 0%
بیسکویت 0% بدون شکر.
به نظر شما برای شستن یه لکه سرسخت و لجوج چه کارهایی میشه؟
به نظر من باید قبل از انداختن تو لباسشویی چند بار اونو با برس تابید.
پس با رنگ لباست خداحافظی کن.
حالا برای این که لباساتو وقتی از ماشین بیرون میاری نرم و لطیف باشن چی؟
خب معلومه دیگه، باید چند بار اتو بزنی.
و حالا پیشنهاد ما یه راه حل خیلی راحت هست که بتونی هر دو تا کارو با هم انجام بدی.
پودر ماشین لباسشویی یک تا که رشته های صابون داره، اینجوری هم لکه ها از بین میرن هم لباساتون نرم و لطیف میشن. یک تا سرچشمه پاکی ها.
رادیو اقتصاد، پژواک کار و تلاش تولید کنندگان و بازرگانان ایرانی.
بررسی مباحث توسعه‌ای از زوایای مختلف، کرسی‌های آزاداندیشی رادیویی در موضوعات اقتصادی کشور، آموزش، اطلاع رسانی و مباحث نظری در عرصه اقتصادی.
رادیو اقتصاد، تنین کوشش و پویایی فرد فرد ایرانیان برای ساختن ایرانی آباد.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
98 ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم نازنین ایران زمین سلام، عصر سه‌شنبه شما به خیر و خوشی. هموطنان گرامی، یاران همیشه همراه 98 ها، حال و احوال شما چطوره؟ هشتمین روز از مهر، ماه مهربانی رو چطور سپری کردیم؟ براتون بگم همین ابتدای برنامه که مولا الموحدین علی علیه السلام راجب دوراندیشی فرمودن دوراندیش در گرفتاری ها سرگردان نمیشه. واقعا هم همینطوره. وقتی ما از همون عنفوان جوانی و از زمانی که به استقلال مالی میرسیم به فکر آینده باشیم، در بزنگاه های حساس زندگیمون دیگه سرگردان عاجز نمیشیم. البته دوراندیشی تنها مربوط به مسائل مالی نیست، اما خب امروز در برنامه 98 ها ما بچه مالی و اقتصادی عاقبت اندیشی رو میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. همین ابتدای برنامه من بگید که چند سالتونه، خود رو معرفی کنید و اینکه بگید که از الان اگه جوان هستید به فکر سالمندی خودتون هستید، یا اینکه اگر الان در دوره بسیار زیبا و دوست داشتنی سالمندی به سر میبرید، باز هم شما لطف کنید سنتون رو به من بگید و بگید که از چه سنی به دوران سالمندیتون فکر کردید. 30,36,37,22,65,25,25. پس منتظر درگیت پیام های قشنگیتون هستم که بخونم اینکه چند سالتونه، به فکر سالمندی هستین و اینکه اگر در دوران سالمندی هستید شما هم بگید که از چه سنی به فکر این روزگارتون افتادین و آیا عاقبت اندیش بودین یا خیر. به ما جوانترها از تجربیتتون هم بگید. علیرضا همراه ما هستن، گفتن که یه 98 پر و پا گرسم و گفتن که تشکر میکنم از خانم آبدی. بهتون بگم که من حمید رستگار دوست هستم و سه شنبه چهار شنبه ها در برنامه 98 ها به شرط حیات در خدمت شما. ببخشید که خودم معرفی نکردم، حق با شماست. آقا سعید اصابه گفتن که 43 سالمه و سر کارم و اینکه گفتن که صبح و عصر با رادیو اقتصاد زندگی میکنم و از برنامه شما و برنامه تون 98 ها انرژی مثبت میگیرم. آقا سعید از الان به فکر سالمندی هستی؟ عاقبت اندیشی کردی؟ گفته که با عرض سلام و ادب و احترام، بهمن خسروزادگان از اردبیل 42 سالمه و گفته که باید به فکر سالمندی باشیم. شما این کارو کردی؟ از چه سنی به فکر سالمندیتون افتادین و دنبال عاقبت اندیشی بودین؟ چی کارو کردین؟ آقا محمد رزانیا هم، محمد فرید از تبریز ما رو همراهی میکنن، 39 سالشونه و گفتن که از الان به فکر سالمندی هستم، کارمندم هستم. چجوری به فکر سالمندیتون هستین؟ چه کارا کردین؟ خب از این دست شنوندگان هم داریم. دوست محترم خانم فیروزه گفتن که از رومشکان میترسم اصلا بهش فکر کنم. خانم محترم سنشون رو به من نگفتند ولیکن هنوز از این مسئله میترسن و اصلا پس ذهنشون نگه میدارن، نمیخواد بهش فکر کنن. خب یک انرژی خوب رو وارد برنامه کنیم. بله لیلا خانم علاقه من همکار خوب گزارشگرم پشت خط تلفنی برنامه 98 نیا هستن. همکار عزیزم سلام، عصرت بخیر.
سلام به شما خانم رستگار، دوست عزیز، سلام به همه شنوندگان، همکارانم در پخش. حالتون چطوره؟
عالی الحمدلله.
صدای شما خیلی ضعیف دریافت میکنم.
آی سلیمیان صدای من رو رساتر با کیفیت بالاتر گفتن. چشم زنده باش برادر.
بله خیلی
خوبه خانم علاقه من به من عالیم. شما خوبی خانم؟
ممنونم زنده باشی.
انقدر هوا خوبه آدم یه حس خوبی بهش دست میده. خیلی مطبوع پاییزیه. من داشتم میمونم سر کار، آره با یکی از همکارا داشتیم حرف میزدیم، ایشون هم گفتن که اصلا آدم حظ میکنه، یعنی پنجره های ماشین رو دادیم پایین و خلاصه
بارون میاد بالا.
الان نمیدونم واقعا از ظهر که اومدم سر کار نرفتم تو بیرون. چرا یه فکر میکنم یه نیم ساعت پیش یه دقیقه رفتم بیرون، نه بارون نمیومد. ای کجایی که به ما میگی؟
چی؟ اینجا که من هستم حسن آباده، چاره حسن آباده و زمین خوشگه ولی هوا خیلی خوبه و آدم هایی که در حال تکاپو هستن در سنین مختلف، سالمندایی که دارن همچنان کار میکنن، باز به شخصه هایی که سن سالی ازشون گذاشته ولی هنوز دارن کار میکنن. نمیدونم این برمیگرده به حالا نداشتن یک برنامه‌ای برای بازنشستگان در سطح کلان کشور یا نه برمیگرده به خود ماهایی که در دوران جوانی به فکر سالمندیمون نیستیم. این همیشه در نگاه من نسبت به افرادی که سن و سال دارن و موی سفید کردن، حالا پشت ماشین میشینن یا کارهای یدی انجام میدن، همیشه گوشه ذهن من ایجاد میشه که چرا واقعا.
و این برای تو ترس ایجاد نمیکنه برای خودت در آینده؟ حالا تو از من یه وقتی به خودم میگه که شرایط اونو بهتر
من نترسی هستم
به فکری
به فکری دوراندیش و آینده نگرم. بله خیلی
از الان بهش فکر می چه چی کار میکنی دیل علاقمند؟ میشه به ما بگی صادقانه؟
نشسته بودم بعد مامانم هم میگفت چرا اینقدر مثلا تلاش میکنی، تکاپو دارید و دختر پیر میشی یا مثلا در از مثلا 10 تا 30 سال پیر بشی. گفت یه جمله بهش گفتم که سر دوشونم گفت آفرین بهت. گفتم همیشه که جوون نیستم، همیشه که این انرژی و توان رو ندارم، همیشه من در سن 35 سال نمیمونم، قطعا پیر میشم و همیشه هم تنم سالم نخواهد بود. قطعا ما یه روندی رو تو زندگی طی میکنیم که بیماری های ناخواسته به سراغمون میاد، بالاخره باید دوراندیش باشیم دیگه. من خودم سعی کردم تا اونجا که میتونم به لحاظ اقتصادی پسندازم داشته باشم، فکرهای اقتصادی خوب داشته باشم، سرمایه گذاری های خوبی داشته باشم، ولو کم، ولو به میزان کم. با همین شرایطی که ما فکر نکنید حالا مردم فکر کنن ما تو رسانه کار میکنیم مثلا حقوقای نجومی میگیریم، نه،
ما واقعا
تیرمون رو هفته پیش گرفتیم. بله. یعنی ما هم شرایط سختی رو داریم ولی این آینده نگریه و این به فکر بودن دوران سالمندی اصلا به بحث اقتصادی آدما بر نمیگرده، به اون برمیگرده که شما به فکر آینده باشید. خود شما هست میخوان رستگار دوست؟
بله بسیار هم نگرانم راستشو بخوای. من مثل شما تلاش میکنم که پسنداز داشته باشم ولی واقعا مدیریت دخل و خرج من الان با شرایطی که دارم بسیار سخت هست و این پسنداز روز به روز داره ناچیز میشه. این یه طرف، یعنی پسنداز من نسبت به گذشته بسیار اندکتر شده. منتها یک مسئله دیگری که هست، من مدام به سلامتی خودم و حالا این مسئله در دوران سالمندی فکر میکنم که شرایط بیمه من به چه شکل خواهد شد، آیا مسئولین و نگاه مدیران به این قضیه جدی است؟ چون من اون زمان واقعا نمیدونم که شرایط سلامتی بدنم به چه شکل است و نیاز به یک بیمه حمایتگر واقعی دارم، آیا اون چون به حال شرایط در گذشته کارمندان رسمی بودند که ازشون مراقبت هایی میشد، آیا شرایط ما جوان ها با این شکل شمایلی که تغییر کرده و دیگه کارمند رسمی چندان در میان دهه 60 شناخته شده نیست، آیا اونها به فکر هستن یا خیر؟ اینها مسائلی است که من رو نسبت به آینده دوچار دلواپسی میکنه.
دقیقا همین چالش هایی که میگید باعث نگرانی، یعنی اگر که ما یک قانونی داشته باشیم، یه از حق نگذاریم، نداریم برای سالمندانی که بخوان یک بی‌دغدغه زندگی کنن در دوران سالمندیشون. گاهن من میبینم کارگری بعد از مثلا 45 سال به دنبال این هستش که آی 10 سال بیمه من رو ندادن، آی حق بیکاری، آی نمیدونم بحث گردش کار من این سالش محدود نشده، حساب نشده. یه دغدغه های این چونینه در دستگاه های دولتی ما دست کلام وجود داره، در نتیجه این باعث نگرانی.
حالا ما کارمندیم، نمیدونم حالا اخشار دیگر که حالا حوزه
کاری آزیم، یعنی اصلا الان بحثم سر کارگر هست. من کارگرهای که الان چند روز پیش اتفاقا با یه کارگاه تراشکاری من صحبت میکردم، یه آقای 70 سالشون بود، میگه من مشکل بیمه دارم، رفتم بیمه میگن شما جزو مشاغل سخت محسوب نمیشید. خب این مجبوره که تا سن 70 سالگی کار بکنه که اون بیمه‌اش رو، بعد میگفت نمیدونم 15 سال اضافه دارن دو جا برای من بیمه ریختن. یه صحبت های اینطوری که این نگرانی هر رو ایجاد میکنه.
حالا امروز هم با
هر چقدرم بخوام در مورد این صحبت کنیم، اون بحث میگرده به آینده نگری خود آدم.
یه بخشش مربوط به خودمون هست، یه بخشش هم در اختیار بله مسئولین تصمیم گیری.
تو وقت گذاشتی من زیادم صحبت نکنم.
آره میخوام که اتفاق میخوام که بیشتر حرف مردم بزنن.
یکی با جوونا، یکی با سالمندا.
آفرین.
ببینیم اون سالمندا چه
دست مالی
کردن اگه برگردن به دوران جوونی، بعد جوونا ببینیم که
خیلی ازت ممنونم لیلا جان، سپاسگزارم، بر روزی موفقیت میکنم، منتظر گزارشات هستیم. خداحافظت. فعلا البته شنوندگان خوبم، حالا گفتگوی من و همکار خوبی گزارشگرم رو شنیدید، حتی اگه درباره این گفتگو هم نظری دارید به دستمون برسونید.
دوباره رنج پاییزی نشسته تو فضای شهر، منو یاد تو میندازن تموم نیمکتای شهر، منو یاد تو میندازه دوباره نم نم بارون تموم خاطراتم رو به زیر چتر برگردون. خدا حافظ تمام آرزوی من سلام، پاییز دلتنگی که برگشتی به سوی من. خدا حافظ نگاهم خیس بارونه، صدای خش خش برگا تو گوش این خیابونه.
پاییز هزار رنگ و انتظار بارش باران و هوای خنک مطبوعش. امیدوارم که شروع اتفاقهای خوب برای همه که شما شنوندگان عزیز دل باشه. متشکرم که ما رو همراهی میکنید و تقاضا میکنم که همچنان با ما باشید. به بهانه آمدن روز سالمند درباره دغدغه‌های سالمندی با شما صحبت میکنیم. 10 مهر روز جهانی سالمند هست در تقویم و امروز از عاقبت اندیشی با شما صحبت میکنیم برای اون دوران. شنوندگان خوب، براتون بگم که طبق آمار به دست اومده تو کشور ما تعداد زنان سالمند بیشتر از مردان سالمنده و این یعنی خانوما نیاز به توجه بیشتری در این زمینه دارن و لازمه که خودشون هم حواسشون به خودشون باشه. تجربه نشون داده هیچ چیز به اندازه بیماری برای یک سالمند خرج نداره. یه خود حواسمون باید به سلامتی و خورد و خوراکمون باشه. اگه قرار سالانه معاینات پزشکی انجام بدیم، بدیم و پشت گوش نندازیم که این هزینه های کم و برنامه‌ریزی شده خیلی خیلی بهتر از خرچ‌های سنگین و ناگهانی دوران بیماری و سالمندیه. شما اگه بچه زرنگ باشی میشینی دو تا چهار تا میکنی میبینی روزا که همه حواسشون به قیمت کره و مسکن و ماشین و اینه هاست، شما باید حواست به دندونات باشه. بله، بالاخره دندون مصنوعی هم با قیمت دلار که داره میره بالا بالا میره دیگه. اما اگه همین الان با 1/10 هزینه دندون مصنوعی بری خمیر دندون و مسواک بخری و هر شب قبل از خواب مسواک بزنی، قشنگ خودتو در برابر هزینه های دندون مصنوعی در دوران سالمندی بیمه کردی. حال کردی آینده نگری رو نظره چیه؟ از اینجایی که ما جوانای الان قراره بشیم سالمندان فردا، پیشنهاد میکنم با توجه به شناختی که از هم نسلیام دارم بیایم با یه آدم کاربلدی که ایده داره و دنبال سرمایه میگرده شریک بشیم. لاغر اینجوری یه سودی به جیب میزنیم و یه توشهی واسه آیندهمون میشه، وگرنه به خودمون باشه که جوگیرطور میریم میریزیم هممون تو بازار بورس و ضرر میکنیم، یا واسه درآوردن چشم این و اون میریم این همه پول بی زبون رو میدیم تا یه گوشی بخریم که روش مثلا عکس سیب گازنه داره دیگه. دیدم که میگم. یه چیزی هم بگم، ولی برد اصلی رو اونایی کردن که آب کرفس خوردن و دمبل زدن. یعنی هر چی ما پیروزمندانه رفتیم کله پزی و نون سنگک تو آب کلبش تلیت کردیم، همش کشکه. شما برو نگاه کن کدوم آدمی رو دیدی که کله پاچه خورده و الان فشار خون و اوره و چربی خون نداره؟ در عوض ورزشکارا ماشاءاللهشون باشه. آخ که نگم براتون، همین دیوید بکام رو شما ببین، از پسر 20 و چند سالش سر پاتره. بزنم به تخته. خب بذارین یه کار درست هم انجام بدیم و تو بخش کارستون همراه بشیم با خانم مهندس نساج عزیز که پشت خط تلفنی برنامه ما هستن به رسم سه شنبه ها طراح داخلی و معمار که حالا درباره طراحی داخلی چند وقت با ما صحبت میکنن که طرفداران خاص خودش رو هم پیدا کرده. بالاخره باید به نگاه اقتصادی درستی یک چیدمانی داشته باشیم اطرافمون. یه وقتایی هم دلمون میخواد که دخل و خرجمون رو جور کنیم و یه تنوعی به زندگیمون بدیم. حتما یه راهکارهایی به صرفه هم وجود داره که بشه این کار رو انجام داد. خانم مهندس نساج عزیزم سه شنبه ها میان و این آموزش ها رو به ما میدن. خانم مهندس سلام بر شما، عصرتون بخیر باشه. شنیدم که ناخوش احوالین، حالتون چطوره؟
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. بله یک سالتی پیش اومد.
خدا بعد نده خانم،
خوشحالم که در خدمتون هستم.
زنده باشید، بلا دور باشه، خیلی مراقب خودتون باشید این روزها و دلون میخواد که سلامت با حال خوش همیشه ما رو همراهی کنید. زنده باشید، بزرگواریم. امروز قرار هست که درباره بافت در طراحی داخلی با هم دیگه صحبت کنیم.
بله بله دقیقا.
تعریفش چی میشه؟ بله
ببینید، بافت یه جورایی تجربه حسی ما از تماس با وسایل و اشیای دور و برمون هست که توی طراحی داخلی در کنار آیتم های دیگری مثل رنگ، شکل، اندازه و جنس و حتی هویت اشیا یه جورایی طراحی داخلی ما رو تکمیل میکنه بافت. خب چه کاربردهایی بافت در طراحی داخلی داره؟ موضوعی هستش که میتونیم ازش استفاده بکنیم. اول اینکه از بافت برای متعادل کردن فضاخان و سگار دوست عزیز و ایجاد وزن بستری استفاده میشه. یعنی ما میتونیم با استفاده از بافت توجه به یه قسمت رو بیشتر بکنیم یا کمترش بکنیم. مثل خود رنگ، برای اینکه وزن بستری ایجاد بکنیم در فضا میتونیم بافت ریز و درشت استفاده بکنیم و باعث بشیم که تمرکز به اون قسمت بیشتر جذب بشه.
طرح نیست، یعنی بافت طرح نیست، آن چیزیست که قابل لمسه. درست
حس میکنیم یه جورایی. البته میتونیم این رو به صورت در واقع غیر حسی هم ایجاد بکنیم. دیدید بعضی کاغذ دیواری ها حالت سه بعدی دارن،
بله
رو به ما میدن،
اونم بافته.
ولی از نزدیک نگاه میکنیم میبینیم نه، یه جورایی حالت کوزنک داره برامون.
درسته.
این هم یه جورایی بافت هست، ولی خب اون صحبتی که بیشتر در معماری میشه بیشتر بافتی هستش که ملموس‌تر هست، با دست قابل لمس هست. اما امروز راجع به این موضوع داریم صحبت می‌کنیم. موضوعی که توی این بین‌های زمینیت هست اینکه اگر تعداد زیادی بافت رو ما بخوایم برای یه فضا استفاده بکنیم معمولاً شلوغ میشه. ولی خب بافت یه عنصر تعیین کننده است و طراحی داخلی به خاطر این خیلی توجه میشه بهش. بعضی وقتا ما با استفاده از بافت میتونیم کاربری اون فضا رو بیشتر یادآوری بکنیم. مثلا شما تصور بکنید یه محیط اداری رو انتظار داریم که یه کفپوش سرامیکی یا سنگی داشته باشه، بافت پس کفش باید این شکلی باشه. معمولا مبلاش حالت چرمی، میزای فلزی و شیشه‌ای داریم، بنابراین اینجا بافت رو داریم تجسم میکنیم. یا برعکس، نشیمن خونمون رو تصور بکنیم، معمولا مبلای پارچه‌ای براش متصور میشیم، فرش نرم زیر پامون داریم که این حسه و حال و هوای در واقع یه فضای صمیمی‌تر و راحت‌تری رو به ما نشون میده. بنابراین بافت بسیار اهمیت پیدا می‌کنه اینجا. یه نکته که خیلی مهمه اینه که هر چقدر بافت معمولاً درشت‌تر باشه از دیدگاه معمارها و طراحای داخلی، فضا خودمونی‌تر هست. درشت‌تر، خودمونی‌تر و راحت‌تر هست. و معمولا برای نشیمن و کافه‌های صمیمی اینا استفاده میشه و هر چقدر که فضا ریزتر هست معمولا ظاهر اون صاف و صیقلی‌تر هست و در نتیجه فضا رسمی‌تر هست برامون و برای فضایی با دیسیپلین بیشتر کاربرد داره.
خانم نساج عزیزم، دارم فکر میکنم که این بافت‌هایی که حالا داخل خونه اگر به کار ببریم خیلی هزینه بره، اگه بخوایم سفارش بدیم چه جوری هست؟
نه میتونیم حتی خودمون این بافت‌ها رو ایجاد بکنیم
با
چوب، با یه سری شاخهای بامبو، با فلز، با یه سری طرها. مثلا فرض بکنید شما با صدف‌هایی که توی کنار دریا هستن، همین اینا رو میتونیم خودمون یه سری بافتایی رو ایجاد بکنیم، با استفاده از مقوا ببریم اینا کنار هم دیگه بذاریم، شیشه ها. و نکته دیگه این هستش که رنگ بافتی که انتخاب میکنیم هم نباید معمولا با قالب فضا یکی باشه. خان رستگار دوست عزیزم، معمولا اینو توصیه میکنیم. یه جورایی ما میگیم رنگ دوم به حساب میاد بافت. بنابراین